بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که تجدد نفوذ کنه در انسان به میزانی که محتوای انسان رو تصاحب کنه، به همون میزان عهد رو از انسان خارج میکنه. این وقتی تسلط پیدا میکنه بر محتوای انسان، در کنار عهد خودش رو قرار نمیده، جا نمیده، بلکه جا باز میکنه. چطور؟ اینطور که عهد رو از انسان خارج میکنه، خودش رو جایگزین میکنه. تجدد اینطوره. یه چرایی دیگرش هم که عرض کردیم، انسان با دو محتوا وجود نداره. هر انسانی یه محتوا داره، یا عهد داره و داره عهدش بیشتر میشه و تجددش کمتر، یا تجدد داره و داره تجددش بیشتر میشه و عهدش کمتر، یا بالعکس اینا که تو اون نظریه انفس اربعه هم بحث کردیم که ما کلن چهار تیپ انسان بیشتر نداریم. یا این حالا سریع بگم، یا انسانیه که چهار مدل انسان ولاغیر، یا انسانیه که خوبه داره خوبتر میشه، یک، یا انسانیه که خوبه داره بد میشه، این دو، یا انسان بدیه که داره خوب میشه، این سه، یا انسان بدیه که میشه چهار. تو تجددم اینطوره. هیچ انسان نیستش که از عهدش کمتر بشه ولی تجددش بیشتر نشه. همینطور انسانی هم نیست که از تجددش کمتر بشه ولی عهدش بیشتر نشه. حالا اون وقتی که تجدد در حال گسترش هست، یعنی عهد داره میاد پایین، جلسه پیش گفتیم انسان مقابل متجددین احساس حقارت میکنه که مفصل بحث کردیم. نکته این جلسه مون همینه که این احساس حقارت که آغاز شد، احساس حقارت مقابل متجددین، کم کم نمو پیدا میکنه، نفوذ پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. محتواست دیگه، مجرده، ماده نیست که نگهش داریم. همینطور داره رشد میکنه. وقتی که شدت پیدا کرد، تبدیل شد به یک میل، و اون میل این است که این انسان متجدد تمایل داره متجددین شدیدتر از او نسبت بهش یه حسی رو پیدا نکنن. چطور نشن؟ این میل داره که از او بدشون نیاد. ساده‌تر بگم احساس حقارت شروع میشه چون داره تجدد زیاد میشه. خب حالا این برای اینکه این احساس حقارتش بره، خودشو باید متجدد کنه. وقتی خودشو متجدد کرد، نسبت به متجددین قبلی یک میلی داره. هر کاری هم میکنه این میلی نمیره، و اون میل این است که به شدت نیاز داره متجددین از او بدشون نیاد. یا به زبان دقیق تر که بحثمونه، خوف از مرگ نزد متجددین داره. مرگ شخصیتی یا حالا مرگ بدنی نه. دقت کن، شو میخواد هر طوری شده متجددین او رو پایین نبینن، یه وقت نشه او رو اصلا نبینن، تحقیرش کنن. نمیتونه قبول کنه متجددین از او بدشون بیاد. این مدخل بحث ما همینه. شاید کمتر انسانی باشه، کمتر کسی باشه که به این قضیه فکر کرده باشه. این قضیه که جلسه پیش شروع کردیم و این جلسه ادامه میدیم که من چرا نزد اینها احساس حقارت میکنم، حالا اون جلسه پیش، حالا این جلسه ادامهش که شدت پیدا میکنه، چرا من برام مهمه که هیچ کس از من بدش نیاد. هیچ کس رو اون میگه، ولی ما این هیچ کس رو باز میکنیم، در حقیقت چیه؟ متجددین از من بدشون نیاد. چرا اینطوری میشه انسان متجدد؟ میل داره که متجددین از او بدشون نیاد چون خوف داره، میترسه دیگه. این خوف از کجا آغاز شد؟ از اونجایی که احساس حقارت میکرد، میترسید که تحقیرش کنن. بعد تلاش کرد و خودشو متجدد کرد مقداری، یعنی این خوف رو بهش پاداد. حالا دست و پاش میلرزه مبادا اونها از من بدشون بیاد، که حالا اون مثال اصلی و اون جلسه زدم، اون بحث سیلو و اینطور چیزها رو داشتم اینو میگفتم. کمتر کسیه که به این پرداخته باشه. به چی؟ چرا باست من مهمه که کیان، چه کسانی، حالا هر کسی، من حالا باطنشون متجد، از من بدش نه، از من بدشون نیاد یا از من بدش نیاد؟ چون رد پا یک خوفی وسطه، میترسم از این که منفور بشم نزد اونها. خب حالا اگه یه متجددی از ما بدش بیاد چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. بپرسی الان ازش اگه او از تو بدش بیاد چه اتفاقی میفته؟ که هیچ اتفاقی نمیفته. میگه خب پس چرا تو عمل اینطوری نیستی؟ که نمیدونم. جوابش همون ترسه، شناخت استعداد ترس. ترس اینطوره. ببین الان به شما میگم مثالا، میگم 1 میلیارد میدم به من دروغ بگو. میگه نمیگم. 2 میلیارد نمیگم. بعد یه فرشته میاد پرونده اعمال رو میاره میگه ولی تو مثلا حدود 20 تا حالا دروغ گفتی. میگه چرا؟ یه فرشته هم هست دیگه، نمیتونه دروغ بگه. یه فرشته میاد، فرشته دیدین تا حالا؟ منم ندیدم. میاد میگه که ببین الان بهتون، من خودم دارم، من خودم میگم، میگم که آقای ایکس، خانم ایکس، من دروغ میگی؟ نه. میگه 1 میلیارد میدم. نه. میگم 2 میلیارد میدم. بعد یه فرشته میاد میگه لیست دروغاته. میگه به اونجا سوال پیش میاد، چرا اونجا من دروغ گفتم؟ میخوام با یه زبان ساده قوه و استعداد خوف رو به شما تبیین کنم. چون اونجا ترسیدی، اینجا که نترسیدی. ترس اونگاهی که میاد زمام امور رو دستش میگیره، اون وقتی هم که نمیاد هیچ کاری باهات نداره. الان بگی بکو گر مهر و ماه را به تو دستم نهد قضا، واه. گفت علی علیه السلام اگه خورشید رو بزنن دست راستم، ماه بزنن دست چپم، بگن که از دهن یه مورچه اون قضایی که میبره اونو بگیر، نمیگیرم. علی علیه، حالا منم می گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت مولا نمیدهم. هم که به به بیده بیده به اون جا بچه میدی اونجا اون یکی جا. مولا فرمود محال شیعه من دروغ بگه. اونجا چی شو؟ اونجا چون ترس اومد. الان باید متوجه بشین تجدد چرا اینقدر از سلاح ترس استفاده میکنه. چون ترس وقتی که نیست آدم یه آدم دیگه است، وقتی که هست آدم یه آدم دیگه است. به شدت قوه پیچیده و مخوفیه ترس. اسمش هم روشه دیگه، استخفاف. حالا به زبان متن بگم چرا؟ راستی اگه یه متجدد از من بدش بیاد چه اتفاق میفته؟ هیچ. پس چرا تو عمل من اونجوریم، نمیخوام از بد بشم مقابل متجدد؟ چون میترسی. حالا وقتی میترسم چی میشه؟ وقتی انسان میترسه دیگه نمیتونه آزاد انتخاب کنه. یعنی علم کسب کرده، کتاب خونده، جلسه رفته، بالا رفته، پایین رفته، همه چی آماده است برای یه انتخاب آزاد. یعنی اون چی که تشخیص داده درسته، تو بزنگاه نمیتونه. چرا؟ چون ترس مستولی شده. دقت کنید از پیچیدگی های تجدد. تجدد برای خودش تراز میسازه، المان معرفی میکنه، بعد با تبلیغات و الغاءات و وساوس شیطان اینها اونو بولت میکنه. تراز یعنی به اینجا برسی، وسیله اندازه گیری. یه چیزی درست میکنه، میگه ببین اینجاست. بعد تو اگه به اینجا نرسی، اینجا رو حالا معرفی میکنه، من از تو بدم میاد، منم از تو بدم بیاد، تو هیچ جایگاهی نداری، تجدد داره. میگه این انسانی که اصیل تجدد میشه پر از این المان ها، میدونه باید یه طور دیگه زندگی کنه، نمیتونه باید یه طور دیگه زندگی کنه. حالا تجدد همینجوریه، یه چون بس خودش یه المان ساخت. حالا اینجوری بگم، یه المان میسازه، دو المان میسازه، تراز بگم، بعد میگه که به این نرسی آدم حسابت نمیکنم، منم یه آدم نیستم. تجدد این تجدد یک محتواست، همه جا هست. میگه اگه به این تراز نرسی، من از تو بدم میاد. بعد اینا شروع میکنن به اون تراز برسن. دقت کنید، تو این به اون تراز رسیدن ها فقط یه راه هست، باید محتوای عهدو بفروشن. با بفروش، هیچ راه دیگه ای نداره، با بفروشن. که بحث فروش رو محرم کردیم. این مسیر رو اومدیم برسیم به این اصل صحبت. اگر کسی نترسه از این که متجددین از او بدشون بیاد، حالا من میگم متجددین، سری آدم نیاری تو ذهنتون، مثلا کل این محتوای جدید رو بعد آدم بیاری، اگه یه کسی نترسه از این که متجددین از او بدشون بیاد، این جایزه شیه؟ اینقدر این قضیه مهمه دیگه. این مثل چیمونه؟ یه کسی نیاز مالی داره، این اخبار این نشون میده، این بندگان خدایی که شهرداری هستن یه دفعه 4 کیلو طلا پیدا میکنه، میدونم او اخبارم نشون خوبه مثال کنه. یه کسی نیاز مالی شدید داره، داره جارو میزنه، حالا جارو میزنه یا هر چی، حالا بگم جارو یکم از ذهن شما دور میشه، خودتون یه وقت یه نیاز مالی شدید دارین، بعد این راه میرین، یکی داره درس میده، یکی داره تبابت میکنه، یکی داره جارو میزنه، هر چی. تو اون حول و حوش که داریم با خدا سو، خدایا این نیازی ته، یه پول اونجا هست، این یه مشنبایی هستن، ای خب معلومه این واسه منه دیگه، معلومه دیگه، آها آها این کجای دنیا پیدا، من 2 میلیارد میخواستم، 2 میلیارد تو کیسه جلوی من، چرا جلوی اون نه، یا علی. حالا دقت اونجا اون نفر مثل همون آقای شهرداری صبور اونو بر نمیداره، چرا؟ ترس از فقر میاد، ترس از بعدن میاد، ترس از همه اینا میاد، یه ترس بزرگتری مانع میشه اونو برداره، انتخاب آزاد میکنه. حالا با اون ترس کنیم، با این کار دارم، این جایزش چیه که بر نمیداره؟ دیدینم اکثرا هیچی نمیخوان، نه مجدگانی میخوان، نه اصلا قبول کنم. چرا؟ از بیوستی آقا میکروفون رو بعضی وقتا هم نمیتونن توضیح بدن. بو شما چرا بر نداشتی؟ هیچ کس هم نمیفهمید. نه دزدی کردن، جلوت افتاده بود، بعدش دزدی حساب میشد. چرا بر نمیداره؟ با این چراش هم کاری ندارم، چون بحث خودم هست. خب اینو میگه. اون بعدش چه اتفاقی درش میفته؟ یه حالتیه که اون حالت رو با 2 میلیارد کش با 20,000 میلیارد هم عوض نمیکنه. خودش هم میچشه. اون حالت رو میخواد. این مثال زدم برای این. حالا یه کسی که نترسه از، مثل اینکه از فقر نترسید، از اینا، از اینکه چجوری باشه خونش نترسید، آزاد انتخاب، آزاد، من حقوقم مثلا 100 چقدر حقوق اینو 5 میلیونه، این 5 میلیارد مهم نیست، رد میشه. یه جایزه ای داره که این جایزه بر خلاف ترازهای تجدد قابل تبیین نیست. یا شدت روح، شدت وجود متقین اینو چشیدن. مثل اینکه یه کسی موشو میذاره بیرون، بعد به خاطر اینکه اون یکی ناراحت نشه موشو میده تو، یه کسی این موشو گذاشته تو به حسب تقواشه، متقینه، هدن للمتقی. این دیده وقتی تقوا رعایت میکنه چه چیزهایی بهش میدن، دیگه اینو رعایت میکنه، اون فردم اینطوره. حالا یه کسی اینجا اون تقوا رو و حریم نگه داشتن که بسش نگه داره، بگه من نمی ترسم شما از من بدتون بیاد، اصلا بدتون بیاد چی میشه؟ یه جایزه ای داره، یک حالتی هست، هیچ جای دیگه نیست. سوالم اینه که شما بفرمایید چه اتفاق میفته؟ ایمان، تقوا، عمل صالح، ابدیت هم جواب نیست. وقتی که من نترسم از اینکه از چشم متجددین بیفتم، اونا هر اصلا بمیرم نزدشون، نترس، یه اتفاقی میفته. اون اتفاق چیه؟ که هیچ جای دیگه نیست. اصلا من فلسفه تجدد رو این میدونم که مظهر اسم زال الله تعالی است. او باید مثل شیطان، او باید باشه، یه دی بهش اقبال نکنن تا یه چیزایی برد کنن. چی برد میکنن مگه متعهدین که نمیفروشن به تجدد و هیچ جای دیگه هم نیست؟ تو تجدد دارن خودشونو میکشن، این جایزه رو پیدا کنن نمیتونن. حالا من جواب بدم بعد متوجه میکشن خودشونو. به انهای مختلف دنبال این حالتن، نمیشه، نیست. این حالت فقط در تضاد با تجدد میاد، نه تو خود تجدد. یه جایی من با تجدد مواجه میشم، ضدش عمل میکنم، این میاد اونجا هم اینجا سا. من برام مهم نیست، اصلا مهم نیست از چشم تو بیفت. احساس حقارت که درست کردم، هیچ، رفتم بالاتر، میگه چه شما میفتیم شما همچنان که فکر میکنیم من راه نمایی کنم. از کرامات شیخ ما این بود که عسل خورد و گفت شیرین بود. خیلی عادی، بسیار عادی هست این حالت، بسیار عادی واسه اینها. بیفتم از چشم، نزده خودش میگه، نه به بقیه. اتفاقا کسایی که اینو بدونید، تو پرانتز بگم شما، ببین کسایی که پر روان گستاخن، مثلا میگه سلام سلام تو اصلا واسه من مهم نیستی، اتفاقا شما واسهش خیلی مهمی. بیا اون کسی که بروز هیجانی داره به خاطر اینکه استخفاف درونی داره، سلام خوبی، خوب به من چه، مریضی، مریضه، اون به خاطر اون حالات بد روحیه که داره بیماری میشه. اون کاریم، یعنی میخوام بگم اینجوری نیست، شما برید تو خیام بگید متجدد بیا، اصلا من یه متجدد رو میتونی بشناسی، حالا بیا بیا، اصلا برای من مهم نیست که از چیشی تو بیفتم. این خودش متجدده. میگم از کرامات شیخ ما این بود که عسل خورد و گفت شیرین بود. گفتم بخور، خورد، گفتن نظر چیه، ای عارف، و شیرین بود. این یه کرامته. مگه میشه کسی عادی باشه خودش باشه؟ ببینید چی میگم، از حافظ میگم از کرامات شیخ ما این بود که عسل خورد و گفت شیرین بود. همه منتظر بودن بگه که میدونی اینجوری شیرین بود. کرامت عادی بودن خود بود. یکم بحث عصرمونم رب داشت، عصر حاله ای. عادی بودن، اگر من شروع کنم از اینکه همش اینه دیگه، میترسم وای الان اینجوری میگن، اونجوری میگن، چی میگن، چی نمیگن، واقعا خیلی عجیبه ها. الان شما اینجوری نیستید، الان در یک حالت خاصی هستین. چه چی میگه؟ ولی باید در طول زندگی چیز باشین. دیدم دیگه، دیدم که میگم دیگه، مثلا یه وضعیت، این پیچیدگی تجدد دیگه. چی میشه حالا من بیام اونجایی که این میاد، اونجایی که این استخفاف میاد، ترس این که از چشم اونا بیفتم نکنه اونجوری بشه. من روم نمیشه آخه این مثلا بگم، چون بس ساده میشه، میخوام بس عمیق بمونه، میخوام ساده بشه، بنزه کافی دارم ساده صحبت میکنم. اونجا هر کی واسه خودش بیاره، اونجا اگه اینو نگم، اونجا اگه اینو بگم، اونجا اگه اونو، حالا اونجا که میترسم و تن به تجدد میدم، شروع کنم نترسم، خیلی سخته. درسته؟ بگید سخته، خیلی سخته، قبوله؟ پس خیلی ثمرش خوبه، قبوله؟ اون ثمرش چیه؟ اون جایی که من نت، چون من همش ترسیدم از تجدد دیگه، بعد خیلی هم نرم و ساده بازش کردم، ترس رو فهمیدین، ترس اون نیست که الان بهش فکر میکنیم، اونیه که اونجا میاد، درسته؟ خب حالا من اونو انجام ندم، یه ثمره ای داره، فقط هم اینجاست، یعنی در لحظه خریدار بودن عهد، اون خریدار عهد منه و من نمیفروشم به صورت مشخص و جزئی. چیو نمیفروشم؟ اینکه برام مهم باشه که از چشم تو نیفتم یا تو از من اصلا یه چیزی به من میدن. حالا این میدن رو میگم که بفهمید، اصلش اینه، من یه قدرتی پیدا میکنم، یه استعداد خاصی که هر جا رفتم در زدم گفتم میشه استعداد منو بلفل کنید. آقا من دارم راست میگم، نمیدن، این امکان نداره افاضه بشه، این افاضه شده در لحظه ای که انسان از تحت نفرت متجددین قرار گرفتن نترس، اصلا نیست هیچ جا. بابا هر کی یه قدری اندیشش قوی شده رفته دنبال این، این یه چیز عجیبیه تو مقامات انسانی، گیر نمیاد. بعد فهمیدن که کجا گیر میاد، اون جایی که من نترسم نزد اهل تجدد بمیرم بعدشم. ببین مثلا یه نفر، یه مثالی که مثلا شما یه سایت دارین، چه بدونم از این صفحات اینستا دارین، یا یه چیزی دارین، یه مغازه‌ای دارین، بعد یه راندمان خیلی خیلی کمی هم هست که مراجع دارین یا دنبال کننده، یه هر چیزی واسه خودتون یه مثال بیارین، بعد شما اونجا یه تبلور و یک جلوه از عهد میذارید، یه تبلور یا یه جلوه از عهد دیگه، مثل این که به رهبرتون عشق می‌ورزین، به امام حسین عشق می‌ورزین، خلاصه یه چیز خاص. میان به شما میگن که، حالا مثلا من میبرم توی مثال، میگن که شما تو این صفحتون 100 نفر 200 نفر هستن، بله چش کار ریاضی نیست که، میگه حالا میخوای 3 میلیون نفر دو روزه اینجا بیان، 3 میلیون نفر، میگه خب چی جوری؟ میگه این اینو بردار، مثلا این جلو، این بروز رو بردار، شو بردار، ببین هزار و یک فکر میاد، بردارم بعدن با قوایی که من میام پدرشون رو در میارم، دقت کردی؟ ببین من این اختلاس رو میکنم، خب خانواده من فقر نجات میدم، دخترامو جهیزیه میدم، اینجوری میشن خراب میشن دیگه، همه اینا میکنم، بعد میام دو برابرش رو میدم، سه برابرش میدم، خلاصه به انهای مختلف اینطوری میان. حالا چجوری موفق میشن؟ تو میگی نه نه نمیخوام، نه نمیخوام، شون که ترسوندن، اینجوری میشه آه، اونجوری میشه آه، اونجوری میشه، به هر حال تو از پا میفتی، از پا نمیفتی، حالا یه بار یه اتفاق میفتی که تا به حال نیفتاده، آغاز میشه یه مقامی در تو، آغاز میشه با این مقامه، دیگه خیلی بعیده بتونن بیان بخرن ازت، نمیفروشی. اون مقامه چیه؟ که هر چقدر مادی فکر کنی اون بهتر بود، تجدد بهتر بود، این یه چیزیه، اصلا مادی نیست، دارم راهنمایی میکنم، مادی اوجش دست تجدده. جواب بگم نه، تجدد گفتیم برای خودش تراز میسازه و بعد با تبلیغات و هیجانات و اینا میگه خب اگه به این تراز نرسید از تو. حالا دقت کنی، اگر کسی نترسه از اینکه متجددین از او بدشون میاد و این وادی رو خوب پشت سر بذاره، که عموما پشت سر نمیذارن، تازه میشود با او در مورد یه چیز صحبت کرد، تا قبلش هر چقدر بگی اینجوری نگاه میکنه و میگه درسته، میگه آره، یه دوست داریم که خیلی، ولی نمیفهمه، تازه میشه در مورد اون چیز با این وادی رو خوب پشت سر بذار، یه بار آره، یه بار به همون اندازه یه بار میتونه، دو بار به اندازه دو بار، سه بار، یعنی هر چقدر پشت سر میذاره یه وادی به روش باز بشه، به این مقام میرسه تو میتونی در مورد یک چیزی باش صحبت کنی. اون چیه؟ در مورد چی باش صحبت کنی؟ واقعا باش صحبت میکنن. تازه میتونی در مورد نترسیدن از مرگ باش صحبت کنی. اون جواب اینه، برش یه چیزی آغاز میشه. چی آغاز میشه؟ نترسیدن از مرگ. میدونی چرا؟ فلسفیشو دقت کن. چون این تو اون تجدد که میترسید چیشو هدر میداد؟ استعداد ترسشو. کم هدر میداد یا زیاد؟ زیاد هدر نداده. این هدر نداده فعلیت این تو تجدد نبوده تو عهد میاد دیگه. تو عهد چیه؟ نترسیدن از مرگ. مهمترین ترازی که تجدد داره و همه نسبت بهش سرخم میکنن ترس از مرگه. اصلا که صحبت نکنه از مرگ، از مرگ بدشون میاد. حالا از این ور اون چیزی که هیچ جا گیر نمیاد، حتی شما در مورد مرگ کلی کتابم بخونید، فلسفه معاد بخونید، هر چی میخواید بخونید، این نمیاد. یعنی ترس من از مرگ دستکاری نمیشه، فهم من از مرگ زیاد میشه. ترس، نترسیدن از مرگ که به شدت انسان از یه سنی بعد بهش نیاز داره برای اینکه بتونه آرام زندگی کنه، خوشبخت باشه و همه اینا، یه جا بیشتر نمیاد. کجا؟ اونجایی که انسان آغازش نترسه از اینکه از چشم متجددین بیفته. یعنی از مرگ نزد اونا نترسه. تو برای اینکه موفق بشی در نترسیدن از مرگ بایستی یه نترسیدن کوچیکی و اول درش موفق بشی. و اون این است که نترسی از اینکه نزد متجددین بمیرم. دقت کنید دارم قاعده میگم. این یه قاعده است که انسانی که در یک چیز معمولی موفق نیست، در یک چیز تخصصی محال موفق بشه. یه بار دیگه این قاعده است. انسانی که در یک قضیه معمولی تو همون موضوع موفق نیست، مثلا انسانی که نمیتونه الف و خطاطی الف و صاف بکشه، را و شکست بده، خیلی اینا سخته دیگه، خیلی سخت. اینا که میرن خطاطی میتونن دیگه، باید خودشو بکشه این الف و صاف بکشه، یه عمر اینجوری نوشته صاف بکشه، بعد تازه میاد اصل مجا اون راه، اون را رو اینجوری بیا یه اینجوری میاد اینجوری میشه. نمیتونم. میشه خطاط خوب؟ خطاطی اینه، همه اینا با هم میشه تخصصی. یه دونه مینویسه ای نامتو بهترین صداقت. کسی که توی قضیه معمولی موفق نمیشه فعلیت پیدا کنه، فعلیت بده به قوه، چجوری توی تخصصی موفق بشه؟ تو برای اینکه بتونی نترسی از مرگ، نترسیدن بزرگه، بایستی بتونی موفق بشی نترسی از اینکه از چشم متجدین بیافت. همه امورم همینجا من قبول دارم. آه من دوستان خوبی داشتم از دست دادم، بله میدونی یه جا فروختشون، همه چی تو این یه تیکه معنا میشه. یعنی اون کسی که ترسید از تجدد فروخت یا نه؟ بگید فروخت. بس شو کردی. چی فروخت؟ محتوای عهد. محتوای عهد کتابه یا دارایی و سرمایه ماست؟ محبت تو فروختی، یه دفعه دوستات دوستت ندارن، برو بکش خود. من اصلا هیچ رغبتی به زیارت کربلا و مشهد امروزی ندارم. بله فروختی. فروختم. اصلا تو برزخ اینجوری صحبت میکنم. من هیچ کششی نسبت به شهدا ندارم. من اینجوری نبودم که اینجوری بودم. گره زیاد میشد میرفتم پیش رفیقام. کجا؟ بهش زهرا. ای رفیق، این شما متولد چند هستیم؟ شورو گالیله. تولد چی بوده؟ من که با شهدا نسبتم نزدیکتره تا امام حسین. چجوری امام حسین رو نمیگی متولد چند هستی؟ ولی میگی ای حالا اصلا اونجوری نیستم. فروختی. چی شد فروختم؟ ترسی. این یه تیکه فروختن و ترس، دقت کنی. میگه برای اینکه تو اینجا موفق بشی، اگه اینجا موفق بشی توی چیزی توفق پیدا میکنی، که دیگه به صورت کلی شخصیتت ساخته میشه، نه جزئی برم 2 سال روی زبانم، 60 سال روی چشمم، 200 سال روی پام رو. اینا رو چیکار به صورت کلی باید روش کنی؟ به صورت کلی بخوام روش کنم بایستی یه چیزی بشم. آره باید نترسی از مرگ، برای اینکه نترسم از مرگ باید شو هم باید نترسی از اینکه نزد کسی از متجددین یا محتوای تجدد بد باشی. اینایی که حوض تاریخ رو کمی بیارم وسط، واقعا خیلی سخته این حرفا رو میگم، واقعا مطمئن سخته. نمیدونم شاید چون سنم کمه، مثلا پیر مرد باشم شما، نمیدونم چه، بس من سخته این حرفا رو زدم بخاطر نمیتونم همه جا حرف بزنم و برم. میگم آقا صوت گوش بدن، بعد اینا هم صوت گوش میدن میشن یه دریا سوال، آقا یه دریا سوال جوجه. بعضی وقتا میمونم و چیکار کنیم؟ خیلی سخته این حرفا رو زدم، سادهش کنم میخوام بگم این حرفا رو سخت زدن اینجوری. اونایی که توی حالت ساده تری از امام حسن علیه السلام حمایت نکردن، محال از حسین ابن علی حمایت تو کربلا. من برای همین میگم امام حسین برای عشاقش اومد. اونا کیان؟ شما توی حالت ساده تری از امام حسن دفاع نکردین، چی جوری میخواید از امام حسین که سالهاست از زبان پیامبر دارن میگن این کشته تشنه لب بیار بی کس غریب نینواس؟ آقا ویلم کن. کسی که از حالت حالت ساده تر رو فهمیدیم و سخته رو، کسی که از مردن در دل متجددین میترسه، محال از مردن از عالم ماده نترسه و میترسه. چرا این حرف زدم؟ همه واسه این جمله آخر. شما خودتون جواب بلدین، آقا، خانوم، برادر، خواهر، پدر، مادر، ترس دوری میاره یا نزدیکی؟ آفرین، یه بار دیگه پرسیدم، ترس دوری میاره یا نزدیکی؟ دوری. اون کسی که از مرگ میترسه به ابدیت و قیامت و اینا داره نزدیک میشه یا فراریه؟ چجوری داره زندگی میکنه؟ همش داره به دنیاش میپردازه نه آخرتش. از چیکی میخواد آبادش کنه؟ جملات آخرم دقت کنید، انسان ترسو همواره سرباز و مطیع زورگویانه. زورگویان یعنی هم متجددین. حالا تو متن یه جایی باز میکنم، متجددین خوندین تو کتاب دیگه، همواره با زور کارشون رو پیش میبرن یا نه؟ زور و ترس و طمع، همه اینا زوره دیگه. کیا میرن ذیلشون؟ کسایی که میترسن. ولی انسان آزاد نه، انسان آزاد همیشه سرباز و مطیع و شیفته و عاشق و شیدای غیر زورگویانه، متعهدینه. امام حسین علیه السلام این راهو باز کرد. یعنی من از این که نزد شما بد بشم اصلا نمی ترسم، چون از این که من و اصحابم نمی ترسیم نزد شما بد بشیم ولو کم باشیم نمی ترسیم. پس از چی نمی ترسیم؟ از مرگ. انی ار الموت الا السعاده. بعد اونجایی که حضرت ناراحت میشه، سال پیش بحثی کردیم، اف بالموت تخوفونی، من میترسم اصلا بهش بر میخوره، میترس درست صحبت کن، خیلی عجیبه. اونجا رو خوندین یاد چیز خاصی نیفتادین؟ من یاد یه سکانسی از یه مستند که با گوشی گرفتن افتادم که حاج قاسم به آقای اصغر میگه آقای اصغر من از مرگ اصلا این بهشون بر میخوره، بهشون بر میخوره. دوباره الان به شما بگم جون میدیم بازم یا بله امام حسین بگوید این حالت ها رو دیم، یه موت معمولیش نیست، یه موت معمولیش نیست که مثلا از این که دل حالا یه مصداق و مثال ها رو هرکی بس خودش باید بیاره که الان من اینجا اینو نفروشم به شیطان، اینو نفروشم به چی؟ پای اون عهدم بیسم اون چی جوری که حالا مثالشو زن. خب بریم تو مد. مثلا میشه مانع انتخاب آزاد. خب بحث امروز تفسیر همین بود دیگه، مرگ ضعیف و شدید و گفتیم تفسیر همین. از کجا میدونی نمیترسم؟ نمیتونی بگی نمیترسم. باش، اتفاقا این سوال خیلی خوبیه. اینایی که خودکشی میکنن میترسن از مرگ یا نمیترسن؟ اینایی که خودکشی میکنن عموما بیماری دو قطبی رو تو اوج دارن، اختلال روانی ندارن، بلکه اینا عقده های روانی شدید دارن، یعنی به لحاظ ذهنی آدم های سالمی نیستن، نمیتونن تشخیص بدن. به خاطر همینه که فکر میکنی نمیترسن، نه، قدرت تشخیصشون رو از دست دادن، به خاطر این میرن سمت خودکشی. آدم عادی نیستن. به سالم اینجوریه، ما از این پله میترسیم بپریم، ولی یه بچه میترسه، بچه خیلی کوچیک میره میفته. چرا؟ چون قدرت تشخیص نداره. آرزوشون هم توهمه. آرزو مرگ داره یه چاقو داره بزنه خوش بخشونه. خدا آقای عینساد رو رحمت کنه، صفای هایری گفت یه جوان دانشجو اومد پیش من به پوچی رسیده بود، گفت استاد هیچی برام مهم نیست، آرزو مرگ دارم. گفت منم میدونستم این پوچ شده، خودش نمیدونه. سرماتم پایین به کاغذ ما. گفت میگم هیچی برام نیست، نگاش کردم گفتم مهم. گفت منم دیگه، من میگم هیچی برام مهم نیست. گفت بلند شدم این پیرنشو گرفتم شو کم پاره کردم. گفت چی کار میکنی آج آقا؟ گفتم مهم نیست مثل پاره پوره کنم. گفت برو بابا. یس یه آهنگ یواشه میزنی، من آرزوی من، آرزوی من کلت بزنم به دیوار. خب حالا آرزو میره، آرزویی که میتونه برآورده کنه چرا برآورده نمیکنه؟ دروغ میگه. آدم آرزوی بنز داره نمیتونه برآورده کنه، میره دنبالش. آرزوی مرگ که کاری نداره، الان اینجا جاهای مهم، این ستون وسیله خوبیه اصلا، نه مرگ بی درد خونریزی، اون شلنگی گازو بردار بذار مثل قلیون اینجا با یکش برا راحت 30 ثانیه بعد تموم میشه. ساده ای چرا؟ بریم اونا هم همین کسایی هستند که به این حالت اوج بیماری روحی رسیدن، قدرت تشخیص ندارن. 55 نکته بگم، همون خط اول کربلا و نجات از گمشدگی. کربلا برای ما به اندازه هوشیاری ما پیام دارد. امروز تو بحث گفتم چرا برخی فهمشون فرق میکنه با برخی، اختلال دارن تو اندیشیدن، خب یعنی به اندازه هوشیاریشون. همچنان که هر کس به اندازه‌ای که از خودخواهی آزاد شده باشد و در طلب درجه برتر از وجود است، از قرآن بهره بیشتر میگیرد. کربلا و نهضت امام حسین نیز همینطور است، چرا که کربلا همچون قرآن بطنها دارد. یه حالا چرا هوشیاری ها فرق میکنه؟ چون توجه ها فرق میکنه. میگه چرا برخی دوست دارن هی بهتر بشن، کمال پیدا کنن، برخی نه، خونسای خونسان. من دیدم این صحنه رو که میگم، مثلا اینکه بزرگان، این تیکه رو خوندم از امام خمینی، این تیکه از بزرگان مثل آقا و اینا رو دیدم که میگه خیلی خوشبار، اصلا عشق تو چشاش جمع میشه، این غذا رو شما پختین با امام حسین، ای کاش منم لیاقت. آقا شما ده جهان اسلام میچرخونی برادر من، نمیبینه دیگه این، چون بله چی نداره، اثر حاله ای نداره، تعمیم نمیده. بابا اونجوری بغض نکن ما میمیریم، چون این برنجو شما دم کردین، الله اکبر. بار دروغ هم که نمیگه دارقه. پس چی؟ بعضی خودشونو برنجه دمو میگه. اون تو وصیت نامش نمیشه همه امیدم به اون دوتا استکانیه که تو اون هیئت شستم، این کارخونه استکان سازی واسه امام حسین داره، همچین امیدم نداره. اینجوری هم دیگه. میگه چیه؟ میگه اینا میزان معرفتشون و هوشیاریشونه. مگه چه فرقی هست بین هوشیاری و معرفت؟ این چی شده اینا با اونا متفاوت شدن؟ اینا هم متجددن، هم کار با امام حسین میکنن. اونا متعهدن. حالا دقت کنید، نکته اینه متجددین مدام میخوان خودشون رو اثبات کنن. متعهدین به هیچ وجه معطل اثبات کردن خودشون به دیگران نیستن. برای همین برخی رفاقت های متعهدین حسادت برانگیز رش میگه چرا اینا اینجوری هم دیگر رو دوست دارن؟ آخه اینا معطل غیر نیستن، تو اون عهدشون با هم یه قرابتی پیدا کردن، رفته رفته شدت میگه خب عالم آدم حسادت رو بکنن، میگه بیاید به ما هم اثبات کنید خودتون رو. نه بیاید من باشم و وی کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی نی باشد و نی باشد و نی باشد و نی می باشد و می باشد و می باشد و می می باشد و نی باشد و من باشم و وی. تجدد نمیفهم. تجدد میگه ببین تو برای اینکه آدم خوبی باشی باید میدونی چند هزار نفر دنبال کننده داشته باشی. آخه من دنبال کنندگی ندارم. خب میدونی تو باید به جایی رسیده باشی. میدونی تو باید با کیا بشینی. مهم من رفیقم باشه، رفیقان باشن. ثم طریق، طریقم که هست. بعد میریم تو طریق. همه خوشیاتونو با هم بیایید یه طرف ترازو. 10 دقیقه من خوشیام با هم عهدیام بذارم یه طرف ترازو، شما پرت میشید بالا، این قدیم و سنگینه نمیفهمید. نشونش هم اینه که ما حسرت شما نمیخوریم، شما حسرت ما رو میخوریم. شما گاهی التماس میکنید، من نه خدا نکرده دارم متحدین رو میگم، دقت میکنی چی میگم؟ میگه متجددین یه جایی دارن استعدادشون از دست میدن، هوشیاریشون از دست میدن، معرفتشون از دست میدن. چی؟ در پی اثبات خودن به هر نحوی که شده. واقعا فکر میکنه، ببین این همون حاله، اثر حاله ای هم هست، حاله میخوام به اون بگیم. این واقعا فکر میکنه لباسش میبرتش بالا، ماشینش میبرتش بالا، خونش میبرتش، اینجوری گمان میکنه. هیچ چیز دیگه ای نیست که اینو بالا نگه داره، اینا ابزاره، هر جوریش باشه من دوست دارم. متعهدین معطل اثبات به دیگران، دارن حرکت میکنن. حالا بفهمید چی میگم. چون اینا ترس از مرگ دارن، میرن به سمت مرگ با استقبال میرن. یه متجدد دوست داره خودشو به رخ دیگران بکشه، یه متعهد اصلا معطل اینا نیست، چون محتواش جدید نیستش که. چی داره مگه به رخ بقیه بکشه؟ چهره دارم خدا داده، ثروت دارم خدا داده، علم خدا داده، هر چی داره هازا من فضل ربی. نه بگه من میدونی چی دارم، چی داره متجدد اینجوری میدونی من چیا دارم، اینجوری دارم، اونجوری دارم. بقیه متجدد میگن هورا واسش بشین این داره، متجدد اینجوری خودوی چی میگه چی میگه بابا. بریم 56 بفهم. گم شدگی همون پوچیه که کل بحث ماست دیگه. میگه ما چرا احساس گم شدن داریم، گم شده داریم؟ چون پوچیم، کسرت پیدا کردیم. شاید ما الان بحث کردیم. حالا میگه برای اینکه از این پوچی در بیایم کجا باید دنبالش خودمون، دنبال اون حقیقت بگیم؟ کربلا. کل این مباحث یعنی هم. هیچ کس هم اون شبی که بحث کردیم، فکر کنم شب تاسوعا میشد، هیچ کس هم جز با نهضت سید الشهدا نمیتونه از پوچی در بیاد. برای همین همه ائمه ما رو حواله میدن به کربلا. خب بریم. سلام خواهر آصفه 57 پایین تیتر انتخاب آزاد. سومین خط جان را با حق پر کرده باشد را توضیح دهید. یه شب محرم کلا در مورد قضای جان صحبت کردیم. بریم قف خو اون اسمش اقتدا نیست دیگه. اقتدا مقتدا به معنی همون مطیع اطاعت رهبره. اونا اقتدا نکردن. اقتدا یا تو نماز میگید من اقتدا میکنم بر فلان امام جماعت. دیگه تو نماز که اقتدا میکنید شما تعیین نمیکنید. مثلا میگه آقا من نماز اونجوری میخونم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حالا اقتدا کردم به یه حاج آقا اینجوری میخونه الرحمن الرحیم من منم تو توی من تو من باطل. آقا اون تا بیاد بگه سبحانه من رفتم رکعت سوم اقتدا. مگه اینکه بشکونی فرادا بشه. اقتدا یعنی این که چی؟ جلوتر عقبتر هیچ، فقط تابع او هم اقتدا. حالا کیه که اقتدا کرده باشه ولی آنطور که باید شاید نه. همونجا این نکته رو بگم نسبت به این سوال هم هست. حسینیان چگونه از پوچی رها میشن؟ 57 دو خط آخر رو ببینیم. کسانی که به حسین علیه السلام اقتدا نکردن هیچگاه خودشان انتخاب کننده نبودن، همیشه اسلحه ها، قدرت ها، تجملات، تبلیغات جهانی و هوس ها برای آنها انتخاب کردن، در حالی که تصورشان این است که خود انتخابگر بودن. خب حالا حسینیان چگونه پوچی رها میشن؟ به یه قدرتی میرسن از ترس رها میشن دیگه، خودشون انتخاب میکنن. حالا کسی که به حسین اقتدا کرده نشونش چیه؟ خودش انتخاب میکنه، نه اینکه براش انتخاب کنن. نکته خیلی مهم داره تو ادامه. حالا بذارید من قبل از اون نکته مهم، دیدم اینجا خیلی سوال در مورد صفحه 58 هست، ببینم این سوالات ربط داره. سلام سلام، صفحه 58 پاراگراف اول قبل استید. مگر اینکه امام معصوم چون حسین را در زندگی خود امام خود قرار دهی، چطور باید این کار را انجام دهم؟ منظور چیست؟ لطفا توضیح دهی. چطور امام رو امام خود قرار دهیم؟ معرفت انسان کامل یک و دو مگه نخوندین اونجا؟ با سلام سلام 58 دو خط آخر این بذارید باشه. با سلام سلام هستم باشه سلامت باشی 58 دو خط آخر اینم باشه. سلام سلام خط اینم باشه. سلام خدمت و سلام ممنون. صفحه 58 سه خط آخر اینم باشه. بالاش بخونم چقدر 58 نکته است. همون خطی که خوندم خط اولو ادامه بدیم. میگویند در آمریکا در صندوق آرا مردم تقلبی صورت نمیگیرد، زیرا به کمک تبلیغات افکار مردم را به گونه‌ای جهت میدهند که آنچه حاکمان میخواهند دست تا آخر. بعد بیاد آخرش و نهضت حسین یعنی با همین فرهنگ مقابله کردن و به واقع کار مشکلی است، مگر اینکه امام معصوم چون حسین را در زندگی امام خود قرار دهی. دارم اقتدا رو میگم، نمیخوام بگم چگونه امام قرار دهی. چگونه این کار رو میکنن؟ با تبلیغات. تبلیغات رسانه حالت نوین اسلحه است، زوره. شما اون چه که تو امریکا و هر جای دیگه یا تو حزبای خودمونم هست مد نظر بیارید. خب آوردیم. من حالا از یه جلسه به شما بگم. امام خمینی نشسته، حضرت آقا هم هستن، بقیه بزرگان نظام هم هستن. من یه کجای دلم جا بدم؟ اگر از این کارها کنید، حالا با لحن خودش اینجوری امام اینو میگه، میگه اگر مردم حرف شما رو گوش نکنن و شما ناراحت بشید که مردم حرف شما رو گوش نمی کنن و شروع کنید یک کارهایی بکنید که مردم حرف شما رو گوش بکنن، خودتون رو فریب ندید. شما اونجا دیکتاتور شدین، هیچ ولایت نداره. مردم حرف منو گوش نمی کنن، یه جمعی حرف منو گوش نمی کنن، یه فردی حرف منو گوش نمی کنن. و من شروع میکنم یه کارای سیاست بازی کردن، نه سیاست مدارانه، سیاست بازی کردن، به زور، به طمع، مهندسی کردن، که اون حرف منو گوش. امام میگه که شما دیکتاتورین و اسلامی رو قبول نداره. اینو کجای دلم جا بدم؟ چرا امام اینو میگه؟ چون امام اقتدا کرده بر حسین علیه السلام. ببین امام حسین ظهر عاشورا شمشیر رو کشید، گفت اگر نیاید از من حمایت کنید جهنم رو ببینید. ببینید میشد این کارو بکنه یا نمیشد؟ جان نکرد، چون که امام حسین دیکتاتور نیست. امام حسین ترسی نداره. تو میخوای بگی حسین کشته میشه؟ خب اومده کشته رو شدی. انی علال موت نه سعاده الا سعاده. امامیشون دیکتاتوری. و من چی جوری بفهمونم به عده‌ای که بابا قرار نیست به هر زحمتی حرف شما گوش داده بشه. آقا شما ترک خوردی بس اینقدر هرس خوردی؟ اینجوری که مردم رو هدایت نمیکنی؟ زندگی تو کن. راه بهش این طرفه. کی میاد؟ من هم دارم میرم. راه جهنم اون طرف. میریم اون بیرم. تجدد که بیاد دلسوزی و درد دین میشه ظاهر، باطنش هیچی نیست جز دیکتاتوری. دیکتاتور نمیتونه نجات بده کسی. دیکتاتور فقط میتونه سر بقیه کلا بذاره. کلا هی کلا بذاره کارشو پیش ببره. اثر نمیذاره. این اقتدا به حسین علیه السلام. دوباره بگم بفهمید این تیکشو. آقا اون کسی که دیکتاتوری میکنه حرف دینو بزنه میترسه از چیزی یا نه؟ میترسه دیگه. میترسه اینا برن جهنم، میترسه دین بخوره زمین. متحدین ترس ندارن کلا، ترس ندارن هیچ جا، هیچ جا. فقط تنها ترسشون خوف الله دیگه. اون خوف الله تو اربعین بس کردیم چجوریه. مثل اون ترس نیست که دور کنه حریمش، هر فقط حریم الله تعالی رو نگه میدارن. خب بریم. پنجوهش خیلی سوال آخر خط داشتیم. دو خط آخر صفحه که گفته شده پس از کربلا حتی چاپلوسان دیروز ادای شجاعت به خود میگرفتن چه رسد به مؤمنان. لطفا توضیح دهید. یه جای دیگه هم خودشون توضیح داده بودن. گفت کربلا جوری بود که حتی اثرش رو خیلی دیگه هم گذاشت، قدر اثر ندونستن رفت. و اون این که چون امام حسین این کار رو کرد، اینا هم یه شجاعتی پیدا کردن ضد یزید و اینها قیام کردن. میگه حالا اینا تا دیروز چاپلوسی یزید رو میکردن ولی جرأت پیدا کردن. این است. این که میگوید حتی چاپلوسان، اینم گفتیم. دو خط آخر این که چاپلوسان، اینم گفتیم. باید کنی همینه. نه اینم که یه صفحه دیست. بریم همون صفحه 58 آخر تو اون پاورقی ببینید. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این خیلی آیه عجیبی. یخوف اولیاءه پیروان نیست. میگه چطور ما میگیم آقا شما میرفتیم مدرسه کار بد میکردیم، میگفتن کیو بیار؟ اولیات. یه اصلا شیطان با اون زعفا کاری نداره. زعفا میدونن دنبال شیطان، اصلا دوست دارن اینا گناه بیدینی کنن. اینجور آب نشون بده من برم تا اینجوری هم اصلا کاری نداریم با اونا. نه، شیطان بزرگانی از طرفداراشون میترسونه. اون بزرگان میرن بقیه رو میترسونن. مثل اینکه تو عهد به بزرگان بشارت میدن، بشارت بهشت و قربه الله. اون بزرگان مثل امام خمینی، حاج قاسم و اینها بشارت رو جوری میدن که تو ما اثر میذاره و ما هم دنبالشون راه میافتیم. بگو. مثل همین کربلا دیگه، مثل اتفاقی که در کربلا افتاد و میگه با چه چیزی ما باید تفسیر کنیم. یک بصیرت الهی که داریم همین کار رو میکنیم. خب بریم بفرمین. یه کس دیگه هم بود نبود؟ الگو نگرفتن ولی انقدر جذاب و اثرگذار بود همچین اداشو شروع کردن در آوردن. اشکالی هم نداره، خوب میشد که ادامه بدن. بی حالا اینجوری بگم مثل فیلم های بدرقه رزمنده ها به جبهه هست که فیلم هاشو دیدی تو تهران؟ مثلا من اگه فیلمی رو دیدم نمیدونم تلویزیون پخش کرده یا نه، شاید عمدن پخشمون، آقا یه جمعیتی تو میدون جمهوری که میشد سازمان بسیج قدیم مقداد، چقدر مرد، همه شعار میدن میدونم برو بجن ای وله ای وله ای وله، نمیرید چرا خودتون ایچه این به وجه میان دیگه. مثلا اونجا آقای آهنجان زحمت کشیده، خب ای لشگر صاحب زمان، اینا کیف میکنن با این میرن میگن ای لشگر صاحب زمان آماده باش. این یعنی من حالا با اینجاش کار دارم، انقدر این جذابه که نگو. خب باشه اولش خوب این جذابه، بعد شما بیاین یه سر بیاین. امام هر چی میگفت وای علما این وصیت نامه شهدا رو بخونید، امام نمیتونست مستقیم بگه حرف منو گوش کنید که و این وصیت 50 سال عبادت که این قبول بشه، اون وصیت رو بخونید. حتی داریم از اون فرهنگ آخوندی که ذیل امام نیست صحبت میکنیم، اون آخوندی که ذیل امامه تو همین جلسه دارید میخونید، اون روحانیت شیعه که شیعه هر چی داره از اوست، روحانیتی که ذیل امامه میشه شهید مطهری، میشه شهید بهشتی. و بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، چند تا طلبه های جزئیش که گاهی اوقات این مدافع حرم هستن یا گوشه کنار زحمات میکشن که اصلا دیده نمیشن، اینا که حواریون روح الله ان کجا گیر میارن؟ شما شکر نمیخواد با اینا، اینا خودشون عین شکر هم، باعث همه تلخی ها رو با اینا شیرین کنی. اینا 61 خواهرا برادرا، از یه خانواده ایجابیه، تو قوای ایجابی انسان نه سلبی، ای شجاع، شهامت دائمیه تو انسان، شجاعت در برابر تهدیده، شهامت در برابر تهدید نیست، کلا هست، فعلیت داره. یه کسی که شهامت داره، شهامت همه چی داره. شجاعت اونجایی میاد که انسان تهدید میشه، میگه اونایی که تهدید میشن یه پا پس میکشن جز کسایی که شجاعت. عرب خیلی باحاله تو ادبیات، واسه هر چیز ظریفی اسم میذاره. صفحه 60 یه تعریفی از روحانیت کنم تو این جلسه پرداخته بهش، تو سلوک همی تعریف کنم، تو یه خط بگم به کی میتونیم بگیم روحانی، استاد بزرگ، آیت الله، از آیت الله بالاتر که نمیگم، آیت الله، حجت الاسلام، ثقت الاسلام، عالم، دانه، هر چی شما بگید یه خط من تعریف کنم ببینید شما قبول دارید یا نه. روحانی یعنی وارث حسین ولا غیر، تموش. حسین وارث عهد بود که شب صحبت کرد، روحانی وارث آن عهد است، آیت الله وارث آن عهد است، مرحوم آیت الله بحرالعلوم. یه دسته هست، دسته اهالی تویریج که اینا نوادگان اونایی هن که بوریا، بوریا یعنی حسیر، اووردن باسه امام حسین و اینها، اونجا خب کفن و اینا نبود، حسیر. اینا چند هزار نفرن، یه فیلمشون رو بزنید هست، یه مسافتی و این زنهاشون حسیر برمیدارن میدونن میزنن تو سرشون وارد حرم میشن. ببینید این فیلمشو، خیلی عجیبه. آیت الله بحرالعلوم یه وقت که گوشه بزرگ زعیم شیعه گوشه ایستاده بوده، روز عاشورا ایستاده بوده، اینجوری عزاداری میکرده، این تویریجی ها میان، هنوزم میان، هر سالم میان، غمی نمیزنن و فهم میزنن، اینجوری سرشون رد بودو بودو میرن، خیلی صحنه جانگدازی. یه دفعه میرن آیت الله بحرالعلوم عمامش رو میندازه، عباش رو در میاره، نعلین رو در میاره، میدوه تو اینا، میدوه، هر وله میزنه، عبد والله یا زهرا مانند حسینا، عبد والله، آقا این طلبه میمیرن، آقا شما پیرمرد یعنی زیر دست و پا میفتی، میزنه کنار، هیچی نمیتونن بگیرنش، میره دور که میزنن برمیگرد، بعد هی گریه هی گریه، مثل این چند خودش از دنیا میره. بهش میگن، اینو همه علما میدونن، میگن شما چه، میگه شما چرا این کار نکردی، شما پیش ما وایساده بود دیگه. میگه آخه من حضرت حجت رو دیده بودم، اینجا دوباره دیدم، دیدم حضرت حجت بین این جمعیت پا برهنه سر برهنه همینطوری داره میزنه میره، دیدم من وایستم بی ادبی میرم. به این میگن وارث حسین. وگرنه روحانیت چه به حسب شاکله، چه به حسب جس، چه به حسب علم، خیلی تجدد زیرکانه تصاحبش کرده، فقط چون یه فرمی دارن لو نمیره، هر چقدر ما بگیم فایده نداره. چون امام هم گفت خیلی فایده نکرد، گفت اون چه که من از هم لباسی هم کشیدم از آمریکا و اینا، نک این که این کده دیگه. تو اون محمود خان خوش خط و خال صحبت نوشتم چیزایی، اینا خیلی پیچیده از فهم این که کدومشون متجددن کدومشون نیستن، چون یه فرمی دارن، اون فرم غلط اندازه، خیلی پیچیده است. و از همه مهمتر چونش اینه، اونایی که متجددن نمیدونن متجددن، این خیلی پیچیده میکنه تو این قشر. یه کلمه میگیم روحانی اصیل، روحانی است که وارث حسین است ولا غیر، وارث حسین یعنی محتواش محتوای عهده. صفحه 61، سلام سلام، خط 8 صفحه 61، آبرویش را به خدا واگذارد در چه مواردی و کجاها منظور است، بیشتر توضیح دهید. این دقیقا اینطوری میشه گفت که ما به آبرومون دسترسی نداریم. چه باید کردم؟ تو مقدمه گفتم که ما نباید از بعضی وقتا با حربه شیطان بگیم خب آبروت میره این کار رو کنی. نه، من از هیچ چیزی نمیترسم، به خصوص اگر این مسئله در مواجهه با متجددین باشه، یا به اسپور به خود، او خودش بلد. صفحه ببخشید 62 پاراگراف دوم، چرا در این قسمت از لفظ سرزمین استفاده شده، منظور از سرزمین چیست؟ 61 پاراگراف دوم، چون واقعا هیچ سرزمینی از فرهنگ اموی خالی نیست. تو ذهن اون مردم ها جوری به اینا باورونده بودن که همه جاها تحت اختیار بنی اموی است، منظورش. بریم صفحه 62 دوباره پاراگراف دوم خط هفتم، با خواندن این سطر از کتاب به یاد فیلم هایی از داعشی ها افتادم که قبل از جهادشان برای هم جشن می گرفتن و خوشحال بودن. دلیل این شباهت ها چیست؟ کسی هم که به خود انتحاری می بندد تا این حد از مرگ نمی ترسد، عدم ترس داعشی ها از کجا نشأت می گیره؟ ببین، باید مثالی بیان کنم. بدترین آدم کیه در عالم توی عصری؟ بگیم شمر، یا بگیم که قاتل، یه قاتلی تو هر سطح فکری، مثلا یه کسی فکرش اینقدر منظور یه استکانه دیگه، بدترین آدم میشه خفاش شب، کسی اینقدر چیزی میگه شمر، حالا هر کی باید. آیا شمر بچهشو میبوسید؟ بگید امیرالمومنین هم بچهشو میبوسید؟ دلیل این شباهت چیست؟ اصلا ربطی نه، یعنی اصلا سوال غلط، دقت کنیم، طبیعت انسان میبوسه دیگه. این اول میخوام با این مثال بعد میرم به جوابا. یعنی سوال تعمیمیه، اثر حالی شدیده، قیاسیه، سوال غلطه، جوابش همینه، ولی سوال غلطه. حالا نکتهشو بگم، این که داعشی ها قبل از جهادشون جشن گرفتن و خوشحال بودن و اینا، حالا من با این کاری ندارم که اون چه که داعشی ها تحت عنوان اون قرصا مصرف میکردن، هیچ کدوم قبل از هیچ عملیاتی حالت عادی نداشتن. ولی دقت کنید جواب اصلی رو، اون چه که واسه داعشی ها ساختن حقیقت بود یا توهم بود؟ توهم بود. چرا؟ فرقش با اونا چیه؟ داعشی ها انتخاب آزاد نکردن، داعشی ها همه به وعده پول اومدن. حقوق یک داعشی ها به شما بگم منفجر میشین، وعده هایی که به داعشی ها داده بودن منفجر میشین. ولی تو این ور هیچ وعده و وعیدی نیست مادی، فقط معارف کار میکنه. این هم از این. بعد حالا میگن کسی که به خود انتحاری میبنده تا این حد از مرگ نمیترسه، اونم توهمه. ما با توهم هم میتونیم، مثل همین کسی که خودکشی میکنه، یه وقت از شجاعت انسان از بلندی میپره، یه وقت از توهمه. اینم 60 و بقیه 64. 64 یه نکته بگم آخر پاراگراف دوم، فرهنگ حسین یعنی فرهنگ امیدواری. امیدواری به چه؟ کل این کتاب همش همینه، محرم بحثمون همین بود که چجوری انسان مایوس، ببخشید انسان پوچ مایوس میشه. مایوس به کسی میگن که امید نداره. بهترین نشونه انسانی هم که امیدواری نداره اینه که نمیخواد بهتر بشه. مهمترین شاخصه انسانهای پوچ اینه که میگن همینی که هست بسه، برخلاف ذات که دوست داره هی بهتر بشه، میگه همین بسه، من نمیخوام از این بهتر بشم. این نشون دادن پوچ شدنه دیگه. انسانی که پوچی در میاد دوست داره بهتر بشه. انسانی که قبل از پوچیه فقط دوست داره در مادیات بهتر بشه. حالا میگه اون چرا اینجوریه؟ چون دوچار یأس شده. چرا دوچار یأس شده؟ چون محتواش تجدده نه عهد. میگه حالا فرهنگ حسین، فرهنگ امیدواریه، چرا؟ محتوای تجدد که بره محتوای عهد بیاد، انسان امید داره به ابدیت، امید داره به بهتر شدن و به سمتش حرکت میکنه. بعد انسان دقیقا به چه چیز باید امیدوار باشد؟ انسان باید به حقیقت امیدوار باشد، به شرط اینکه از محتوای تجدد خلاص بشه. یه 63 جا انداختم، 63 خط اول، منظور از انفجار دینی چیست؟ یه انقلاب اسلامی که امام گفتن، اینو نگفتن انفجار دینی ها، گفتن انقلاب ما انفجار نور بود، این همه توجه ها رو جلب کرد. منظورشون از انفجار دینی اینه. حالا انقلاب ما که همه توجه ها رو جلب کرد، انفجار متجددانه بود یا دینی بود؟ انقلاب اسلامی بود، منظور اینه. بله بله، امکان نداره بی عقل باشه، با عقل شروع میشه. بله بله، همه اینا ذیل عقل. بله، اونا اسمش شجاعت نیست، اسمش حماقته. و شیخ الرئیس رد میشد یه جای گوره خرا وایساده بودن دیگه، راشو کچه گفت من میرم، یا گاوا بودن نمیدونم، گفتن از شما بعیده. اونا چی داشتن؟ اثر حاله‌ای داشتن. از شما بعیده، آقونم آدمه دیگه، و از شما بعیده. گفت من اتفاقا بله از من بعیده که اونجا رد شم، چون من عقل دارم و میدونم خر عقل نداره. یه وقت درمان زیادم هستن، منو تکگیر میارن. اونا چیز اصلا حاله‌ای داشتن دیگه. آقای بروجردی بود که وای مرجم مگه میره مسترا، اون دیگه اثر حاله‌ایش خیلی دیگه. خب 66 در مورد زشتی تن آسایی، فقط در مورد اون کلمه یه چی بگم. زشتی تن آسایی یعنی ملاک رفاه مادی باشه، نه تعالی روحی. یه متجددین خودشونو میکشن اگه به ذهن خودشون رجوع کنن و راست بگن، نهایت فقط در مورد رفاه مادی دارن فکر میکنن، نه تعالی روحی. و اون اینه که تو بایستی به غیر از فرهنگ متجددین باشی، به فکر روحت هم باشی. حالا هر چقدر تو به فکر جسم تو رفاهت باشی، ما از اونها بیشترش میکنیم، ولی تو هر چقدر بیای به فکر روح تو تعالیت باشی، ما از این ور بیشترش میکنیم. این که فرمود بود مؤمنین دنبال دنیا نمیرن، دنیا دنبالشون میره، یعنی همین. اونایی که دنبال دنیا میرن چی؟ دنیا ازشون فرار میکنه. زشتی تناسب. نه من میگم ببر، هم مشکل همینه. به خاطر این خدا در زمان شما جنگ نکرد، یعنی گفت گذشتی. اشکال نه، شما باید اینجوری بله منم کاری، منم نمیگم اشکال نه، ولی شما بفهمید ببینم تو چادر سنگر چجوری کولر را بندازن. احسن اون وقت بود. نه نه نداره، ما هم میگیم بس کنن، شما هم راه ضد تکنولوژی نیستی، بسته به شرایط. میگم اون شهداش انقدر به تعالی روح فکر میکردن و میدونستن دل امام و دغدغه امام اینا هم هست، گفتم به اندازه امکانات دیگه، حالا به اندازه امکاناتشون میجنگیدن. نمیگفتن تناسایی اول، نه اصلا. ببین اینکه گفت تو اول مد کربلا بطن داره، بطنش بطن داره، بطنش بطن داره، من یه بطن نگم و ردشم ها بگم. شما از ظاهر میبینید اونا آب و بستن، ولی یکی از باطن بستن آب اینه، آب باید فشار بیاد به اینا، راحت تر برن، توجیه داشته باشن برن، علت داشته باشن به آقا ما میخواییم برید شما. آبم تحمل کردن، رسیدن شب تاسوعا، شب امام حسین گفت برید آقا ما برداشتیم، هرچی بود برداشتیم، نمیتونم برن. باطنش اینه دیگه، کی با آتش میسته؟ یک ماجره گروه ابوذر رو گفتم که همشون شهید شدن، دفترچه هاشون برنامه های سختی کشید. من حالا نمیگم اگه ادا در بیارید ها، آدم ها وظایفشون رو انجام نمیدن، بعد دنبال سختی هم میشه ادا. گروه ابوذر رو بخونید، اسناد ساواکشو، همه نوجوان انقلاب، یه قسمشو مدیون این گروه گمنامه. برنامه سختی شبهای جمعه دربند، وقتی سختی کشیدن اون آقا بیا برو بچه، وقتی از اینجا تا اونجا پیاده میرم، کرایه ماشینا میدم، کمک به فلان پیرزن، اینا همه رو خوندین دیگه. نه به من باشه، همه پیرزن ها در من خدمت باید بکنن، ادا میشه این بحث ها، یکمی بره هم حسی میشه هم ادایی میشه، که اون خیلی بدتر. خب بریم گروه ابوذر، مرکز اسناد جمهوری اسلامی چاپ کرده. خب سوال نیست، نکته آخر است. بحث امشب بود دیگه، گفتم بهت همین بحث امشب بود. ترس که بیاد خودم میدونم، خودش میدونست میره، همین بحث امشب بود، این شاهدم از غیب رسید، خودش داره میگه که پیامبر گفته خودش، ولی این ترس، ترس بیاد نمیذاره انتخاب آزاد کنی. استرس و استراب همون ترسی که الان جهانو گرفته دیگه، اون لحظه‌ای که استرس یا استراب میاد اون نمیتونه انتخاب آزاد کنه، درسته؟ حالا اون لحظه‌ای که ترس میاد چی؟ لحظه‌ای که ترس میاد چی؟ خب نکته آخر رو بگم، قبل از نکته آخر اینو مقدمه بگم که بهترین کمکی که عهد به ما میکنه، بهترین کمکی که عهد به ما میکنه که نترسیم از تجدد چیه؟ سریعم جواب میدم، اینه که به ما دوستی میده، دوستانی میده که اینا نمیترسن یا اقلا از ما کمتر میترسن. بهترین حالت کمک عهد، از این بهتر وجود نداره. باید مراقب این نعمات ما باشیم که از ترس بقیه اون اصل رو از دست ندید. اینو داشته باشین. حالا در بین متجددین مدام ترس از حرف دیگران موج میزنه، مدام ترس از نظر دیگران موج میزنه. متعهدین بینشون ترس از حرف دیگران به هیچ وجه جایگاه نداره. متجددین متعهد ندارن که، همه با هم هن. پس بین هم مدام ترس از نظر دیگرانه. حالا به زبان بحث بیم، حسینیان ترسی ندارن چون که همدیگر رو دارن، جزیره های جدا از هم نیستن. متجددین ترس دارن چون همدیگر رو ندارن، بایستی به شدت مراقب این نعمت دوستی و قرابت و رفاقت و صمیمیت و شیدایی که در بین حسینیان رخ میده باشن. دوباره میگم چرا؟ چون بهترین هدیه ای که بهشون داده شده این است که در کنار انسانی یا انسانهایی قرار داده شده شه، اینا نسبت به هم کمک میکنن و ترسشون از تجدد میریزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.